صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را از خداوند یکتا خواست دارم و امیدوارم که آتش عشق به وصال حق در وجودتان شعله ورتر از همیشه باشه تا در عشق به وصال او قرار بگیرید و هیچ چیز جز او و کلامش به شما آرامی ندهد. در ادامه مطالعه کلام حیات بخش خدا، توجه خود را به بخش 13 از انجیل مقدس، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی معطوف می‌کنیم و از فصل 4 از آیه 6 در برنامه این ساعت گفتار آسمانی را غذای روح و روان خود می‌سازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف کرده و برایمون نامه نوشتن سپاسگزاری می کنم و همونطوری که بارها به عرض شریفتون رسانیدم، ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. در ضمن خبر خوشی رو برای جوانان و نوجوانان داریم و اون اینی که در روزهای شنبه برنامه مخصوصی رو برای شما نوجوانان تهیه دیدیم که امیدوارم باعث برکت و توجه شما قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که وقتی به این برنامه های مخصوص جوانان و نوجوانان گوش میدهید، نظرات خود رو برامون بفرستید تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. حضرت پولس در رساله اول به تسالونیکیان ضمن تشویق و ترغیب کسانی که از بت پرستی دست کشیده و به سوی مسیح زنده و خدا یکتا روی آورده بودند میگوید شما باید پاکی و تقوا و ایمان و صبر و امید را اساس زندگی تازه خود بگردانید. خداوند شما را برای تقوا و قدوسیت خوانده است، پس زندگی خود را بر اساس پاکی، تقوا، ایمان، صبر و امید را بنا کنید، زیرا پاکی و محبت و ایمان و امید جز اصول زندگی یک شخص مسیحی می باشد و مسیحیت بر آن بنا گردیده است. او آنان را دعوت به زندگی پاک و مقدس می کند، دعوتی که ای دوست عزیز، ای برادر و خواهر گرامی، خدا امروز از من و از شما می کند. در زمانی که رسول خدا حضرت پولس این رساله را می نوشت، عفت و شرف در زندگی اجتماعی امپراتوری روم چیزی نبود که باعث رضایت باشه. برعکس، زناکاری و بی‌عفتی روش زندگی بود، جز زندگی بود، کما اینکه امروزه نیز در اکثر ممالک عالم بی‌عفتی جزی از روش زندگی گردیده است. در آن زمان حتی فاحشه‌گری به عنوان خدمت به خدایان محسوب می‌شد. حالا با ظهور مسیح و مکاشفه حق، خداوند راه و روش تقوا و عفت و شرافت را در پیش مردم قرار می دهد و از آنان دعوت می کنه که از همرنگ شدن با جماعت فاسد و آلوده کار و دنیای زناکار دست بردارن و به زندگی غیر عادی از نظر آنها، یعنی یک زندگی پاک و مقدس و با شرف، روی بیاورن که از نظر خدا این روش و هدف زندگی هر شخص باید باشه، ولی از دیدگاه مردمان زمان عادل و پاک بودن و راست و صادق بودن یک زندگی غیر عادی محسوب می شد، زیرا همه گناه کرده و در فساد اسیر بودن و به قول معروف ای بابا همه گناه می کنن، ما هم می کنیم، همه دزدی می کنند و همه کلک می زنند، ما هم کلک میزنیم و دزدی میکنیم، همه رشوه میدن، ما هم رشوه میدیم و رشوه میگیریم، چون بدون رشوه گرفتن نمیشه زندگی کرد این زمانه. ولی دوست عزیز، انجیل مقدس میگوید تو همراه و همرنگ جماعت نباش، بلکه در تقوا و قدوسیتی که خدا از شما انتظار دارد قرار بگیر. در این دنیا همه ما زندگی میکنیم تا کسی رو از خودمون خوشنود سازیم. البته هستن عده بسیار معدودی که هدفشون فقط راضی کردن خودشونه و برای خودشون زندگی میکنن، ولی به طور کلی همه دوستان عزیز سعی میکنیم کسی رو در زندگیمون راضی کنیم. ولی حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و توجه اونها را به این نکته بسیار مهم معطوف میکنه که شما در هر مرحله از زندگیتون باید خدا را راضی کنیم. مقصود زندگی باید خدا باشه، هدف از زندگی خدا باید باشه، اعمال ما، رفتار ما، افکارمان، همه و همه باید برای خوشنود ساختن خدا باشد، زیرا خداوند ما را دعوت کرده و اراده خدا برای ما این است که مقدس باشیم. دوست عزیز، در آیه 4 و 5 نشون میده که ما باید خدا را در زندگیمون جلال بدهیم، کاری بکنیم یا طریقی در پیش داشته باشیم که مردم را متوجه خدا سازیم، نه خودمان. حالا به دنباله آیات توجه کنید. برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمید از آیه 4 براتون میخونم. میفرماید زیرا که این است اراده خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما. زیرا که این است اراده خدا برای شما، خواست خدا برای شما، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپریزید، تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید وجود خیشتن را در قدوسیت و عزت نگاه بدارد و نه در هوس شهوت، مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند، و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام میگیرد، چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است بلکه به قدوسیت. زیرا خدا ما را برای ناپاکی نخوانده است بلکه برای قدوسیت. لذا هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد بلکه خدا را، که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. حضرت پولس در ادامه تشریح زندگی یک شخص مسیحی می فرماید هدف خدا برای شما در زندگی اینه که مقدس و پاک باشید. این مقصود و هدف نهایی و غایی شما باید باشد، که در مورد آن دوستان عزیز در برنامه گذشته توضیح به عرض شریفتون رسانیدم. حالا در آیه 6 می بینیم که یکی از صفات با تقوا بودن همانا صادق بودن و راستگو بودن می باشه. حضرت پولس در این آیه می‌فرماید شما نمی‌توانید ادعا کنید که صاحب صفات و سیرت مقدسانی، ولی آن وقت از برادر خودت، از هم نوع خودت، از هم مسلک خودت متنفر باشی و یا با او رو راست نباشی. نمی‌تونی جزو فرزندان حق محسوب بشی، نمی‌تونی جزو عادلان محسوب بشی اگر در ذاتت هنوز شیشه خورده وجود داره. در آیه 7 می‌فرماید زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و هوسران یا شهوتران باشیم. دوستان عزیز دقت کنید چه میگوید. کلماتی که حضرت پولس در اینجا به کار میبره هر کدومشون دارای معنی بسیار مهم و در حقیقت عالم مکاشفه روحانی رو برامون مکشوف میکنه، دنیای روحانی رو برامون باز میکنه. میفرماید خدا ما را به حضور خود دعوت نکرده تا کماکان خواسته های دل و هوس و چشم خود رو انجام بدهیم. خیر، خدا ما را دعوت به جدا شدن و ترک کردن هر نوع گناه کرده است. میگوید که من و شما را خدا برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیده. خدا خودش میگوید که من شما را برای یک زندگی پاک و مقدس برگزیدم. دوست من، این آیه مطلب بسیار مهمی رو داره به من و شما نشون میده و اون اینه که اگر من و شما که خودمون رو فرزندان حق، فرزندان راه راستی، فرزندان پاکی و عادل شمرده، خودمون رو در مسیر خدا و راه خدا میدانیم و خیال میکنیم، اطمینان داریم که بله خدا از ما راضیه چون که در راه خدا داریم قدم برمیداریم، ولی اگر هنوز از گناه جدا نشده ایم و بر اراده نفسانی خودمون غلبه نکرده ایم، هنوز در دعوت مقدس خدا قرار نگرفته ایم. زیرا فرزندان خدا یا کسانی که به خدا تعلق دارن یا کسانی که به اصطلاح صفات و سیرت خدا را ظاهر می کنن یا پیرو خدای حقیقی هستند، نمی توانن در اعمال گناه‌آلود خودشون زندگی کنن. اگر دوست من کسی بیاد و به جای خودداری و تسلط شدن بر هوا و هوس روش دیگه رو به شما تعلیم بده و کاری را برای انجام گناه آسان تر کنه، این تعلیمات او را نبایستی با تعلیمات خدا یکی بدانیم. امروزه گروه‌هایی هستند که میگویند اگر مرد قادر به تسلط شدن بر شهوات خودش نیست، اگر فلان کار و یا فلان ورد و دعا را بخونه و یا فلان کار را بکنه، آن وقت میتواند به عنوان صیغه و یا کمک اضطراری ارضای خود را رها کند. در حالی که خدا ما را دعوت کرده است که بر اراده شهوانی خود مسلط شویم، آن را در بند خود نگاه بداریم، نه اینکه شهوت و هوس ما را اسیر خود سازد و به خاطر ارضای آن مثلا صیغه بگیریم. یک مسیحی در تمام مراحل باید بداند که خدا او را دعوت به تقوا و قدوسیت کرده و هیچ وقت نمیتواند در تقوا و قدوسیت باقی بمونه مگر اینکه بر هوا و هوس خود غلبه کرده باشه. خدا میخواهد که ما بر اراده خودمون، بر هوا و هوس خودمون، بر خواهش های چشممون مسلط باشیم و دوست من این کار ساده ای نیست. برای همینه که مقدس بودن راهیست بسیار سخت و مشکل و در این دنیا امروز افراد بسیار معدودی هستند که در پی آن قدم برمی دارن. خیلی ها هستن که طالب تقوا و پاکی هستن و در این راه پیش میرن، ولی تا لحظه‌ای که درد و عذابی نباشه، مشکلی براشون پیش نیاد و آنان را آزار نده، در صورتی که خدا میخواد که در راه دینداری یا در راه تقوا و پاکی همیشه حاضر باشیم که هر نوع جفا و زحمت را هم تحمل کنیم. البته این جفاها از جانب خدا نیست، بلکه همونطور که در آیه 8 آمده است از طرف گناهکاران و شریران و اهریمن صفتان است. خداوند نمیخواد که ما در درد و رنج و عذاب و زحمت باشیم. خدا ما را برای زجر کشیدن و درد و رنج تحمل کردن خلق نکرده. خدا ما را برای مرض و بلاها به وجود نیاورده. خیر، خداوند ما را دوست داره. دوستان عزیز، خداوند خدای محبت، پدر پررحمهر، پدر روحانیه که میخواد ما را کمک کنه. خدا ما را برای شادی و تسلی و آرامش و تقوا و قدوسیت خلق کرده است، نه اینکه عذاب و بدبختی. هر وقت خداوند با مؤمن خود سخن میگوید، سلامتی و آرامش الهی نصیب آن شخص میشه. آیه 8 این حقیقت را آشکار میکنه که جفا و ظلم و آزار و شکنجه‌ای که عادلان به خاطر برگزیدن راه پاکی در پیش گرفتن و یا به خاطر ایمانشون تحمل میکنن از جانب خدا نیست، زیرا که شیطان است که سلطان ظلمت و جهالت و ظلم میباشه. از اینکه عادلان را در این دنیا شیطان میبینه که دارن پاک زندگی میکنن زجر میکشه. وقتی شیطان میبینه که شما دارید پاک و مقدس میخواید زندگی کنید، عذاب میکشه، خودشو میخوره و بعد چیکار میکنه؟ سعی در نابود کردن شما میکنه. بلا پشت بلا به سرتون میاره تا شما رو از ایمان به حقیقت برگردانه. در آیه 8 حضرت پولس میفرماید که اگر کسی دلش نمیخواد مطابق این دستورهای مقدس خدا زندگی کند، باید بداند که او با دستورهای انسان مخالفت نمیکنه، بلکه با دستورهای خدایی که روح پاکش به شما عطا کرده است مخالفت میکند. دوست من، اگر امروز کسی تو را به خاطر اینکه گناه نمی کنی، به خاطر اینکه ظلم و جفا نمی کنی، به خاطر اینکه حق باز نیستی، به خاطر اینکه رشوه نمی گیری و رشوه نمی دهی مسخره می کنه و شما را آدمی توسری خور و مضر می داند و می گوید که اگر در این دنیا رو راست باشی ضرر می بینی و تو را تحریک به وسوسه می کنی که مثل خودش بشی، بهتر از او فرار کنی، از او دوری کن و شاد باش که به خاطر عادل بودن و راستی بودنت فقیر هستی. ابی نداره، لقمه خشک به از لقمه پرچربه که منتها از راه نادرست به دست آمده باشد. بگذار ضربه روحی بخوری، بگذار که مورد مسخره مردم قرار بگیری، ولی در نظر خدا رسوا و شرمنده نباشید. فراموش نکن که خداوند چشم بر تو دارد و تو را پاداش میدهد و از همه مهمتر تو به دعوت خدا لبیک گفتی و خدا دعوت تو را دوست عزیز میپذیره. بگذار نزد مردم رسوا بشی، ولی نزد خدا سرفراز. برای همین است که تعلیم می‌دهد که همرنگ جماعت نشوید. پولس در ادامه تعلیمات مقدس خود از آیه 9 الی 12 اینطور می‌فرماید. می‌گوید: اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت کنید و چنین هم می‌کنید با همه برادرانی که در تمامی مکادونیه می‌باشند. حضرت پولس در ابتدای رسالش خدا را به خاطر این ایمانداران سپاسگزاری کرده. چرا؟ چون نه فقط ایمان عملی خود را آشکار گردانیده، بلکه عملا محبتی را که از خدا دریافت کرده بودند در زندگیشون آشکار میکنه. به طوری که اهالی انطاکیه و خصوصا ایمانداران را از ته قلبشون مسیحیان شهر تسالونیکی آنها را دوست داشتن، محبت میکردن. حضرت پولس به وسیله این آیه در حقیقت نشان میده که امروز برای ما انسانها این امکان هست که خدا را آنطوری که او انتظار دارد اطاعت بکنیم و خوشنود بسازیم. میفرماید خدا به شما نشان داده که چگونه باید همدیگر را دوست بدارید. بنابراین نیازی نیست که من در باره محبت پاک برادرانه که میبایستی در میان خلق خدا باشد سخن بگویم. سوالی است که در اینجا ممکنه پیش بیاد که بپرسید مقصود پولس از اینکه خدا خودش به شما ای ایمانداران یاد داده که یکدیگر را محبت کنید چیه؟ دوست عزیز، خدا نه فقط به مسیحیان شهر تسالونیکیه، بلکه به همه انسانها، به من و به شما نیز تعلیم داده که چگونه و تا چه حدی باید به بندگان خدا و علل خصوص ایمانداران محبت کنیم. حالا مقصود پولس از این آیه اشاره به محبت خداست در عیسی مسیح که به خاطر گناهکاران میپذیره که مسیح به جای گناهان آنها جان خودش رو فدا کنه. فداکاری به معنی مطلق در اینجا آشکار شده. پولس با آن اشاره میکنه، زیرا نه لیاقت عنایات و رحمت خدا را داشته و داریم و نه چیزی میتونیم در قبال محبت بی پایان خداوند بپردازیم. اتفاقا کلام خدا میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. دقت کنید دوستان عزیز، پولس به این آیه اشاره میکنه که خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، به ما نشان داده که چطور ما را محبت کرده. و در دنباله آیه میگوید از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد و یا به جای ما جانش را قربانی کرد. چه موقع؟ موقعی که او را دوست داشتیم؟ آیا موقعی که خدا پرست بودیم؟ موقعی که به خدا عشق می‌ورزیدیم؟ نه. میگوید موقعی که در گناه بودیم، هنگامی که هنوز در گناه بودیم، خدا محبت خودش رو به ما ثابت می‌کند. و دوست عزیز، اگر من و شما لحظه‌ای به کلام مقدس خدا توجه کنیم، به آیات و معنی آن دقت بکنیم، نه فقط متوجه محبت خدا نسبت به خودمون میشیم، بلکه شرمنده خواهیم شد که چرا و به چه دلیلی خدا این همه محبت خیش را به من و شما عطا کرده است. حضرت پولس می‌فرماید یکی از دلیل‌های آن اینه که خدا می‌خواهد به من و شما امروز تعلیم بده، یاد بدهد که از او درباره محبت کردن و محبت داشتن یاد بگیریم، تعلیم بگیریم. خدا می‌خواهد به این وسیله عملاً به من و شما نشون بده که چطور ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. خدا عملاً با محبت کردن من و شما به ما نشان داده است، تعلیم داده است که چگونه باید یکدیگر را محبت کنیم و چگونه این صفت شایسته مقدسین را عملا آشکار سازیم. حضرت پولس به ایمانداران شهر تسالونیکه میگوید لزومی ندارد که من به شما تعلیم بدم که چرا و چه نوع محبتی باید نسبت به یکدیگر داشته باشید، زیرا شما متوجه محبت خدا شدید، پی به محبت خدا نسبت به خودتون بردید و آموخته اید که شما نیز باید یکدیگر را از محبت خدایی مستفیض بگردانید. دوستان عزیز، این موضوع بسیار بسیار مهمه که بدانیم من و شما هرگز نمیتوانیم به دیگران محبت حقیقی و بی ریا، یعنی آن محبتی که خدا از ما انتظار دارد، نشان بدهیم مگر اینکه اول متوجه محبت خدا نسبت به خودمون بشیم. اول پی ببریم که چقدر خدا نسبت به ما محبت نموده. و ای برادر و خواهر عزیزم، جز در کتاب مقدس در هیچ جای دیگری قادر نیستی محبت عمیق و آشکار شده خدا را آنطوری که باید و شاید ببینی و درک کنی. برای همین است که من دعا می کنم که شما نیز متوجه محبت خدا نسبت به زندگی خودت و هم نوعانت بشی، تا تو نیز از خدا نمونه و سرمشق گرفته و مردم را محبت کنی. در ادامه بیان صفات و روش زندگی مسیحایی، حضرت پولس در آیه 11 و 12 میگوید هدفتون در زندگی این باشه که زندگی بی جنجالی داشته باشید و در کارهای دیگران فضولی نکنید. با دستهای خودتون کار کنید و نان بخورید، همونطوری که قبلا هم به شما تعلیم دادم، تا نیاز به این و آن نشوید و برعکس خودتون بتوانید نیازهای دیگران را برطرف سازید. پس از اینکه آنها را تشویق به کار و خدمت و زرنگی و محبت میکنه، از آیه 13 حضرت پولس درباره ایمانداران و یا مسیحیان که از دنیا رفتن یا مردن مطلبی بیان میکنه، زیرا مسیحیان شهر تسالونیکی نمیدانستند که اگر مسیح زنده همین الان ظهور کند، عاقبت آنان که دنیا را ترک کردن و به مسیح هم ایمان داشتن چه میشه. به آیات توجه کنید، میگوید اما ای برادران، نمیخواهم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. زیرا اگر باور کنیم یا بپذیریم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدند با وی خواهد برخیزانید. زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. در این آیات اگر توجه کنید، حضرت پولس به جای کلمه مرگ برای ایمانداران کلمه خواب به کار میبرد و مقصود از او، یعنی از آنانی که خوابیدن، همان مردگان میباشه و مقصود از آنانی که در عیسی خوابیدن کسانی هستند که در حین مرگ ایمان خود را نسبت به عیسی مسیح ترک نکردند و یا مسیحی بودند و مسیحی از این دنیا چشم بستن. برای ما مسیحیان، دوستان عزیز، مرگ پایان زندگی نیست، بلکه لحظات استراحت و یا خواب که در اینجا به کار برده می باشد تا ظهور مجدد منجی موعوده که ادامه دارد. زیرا بهترین اعتماد و ایمان و دلیل ممکن برای اینکه این حقیقت را در اختیار داریم که پس از اینکه مردیم وقتی که مسیح بیاید زنده خواهیم شد، دوستان عزیز، خود عیسی مسیح زنده می باشد. عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان به ما این اطمینان و آرامش را عطا کرده است که قادر است ما را نیز از مرگ برخیزاند و در ملکوت خیش شریک سازد. خود منجی ما فرمود که من می روم و باز بر می گردم و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید دوستان عزیز، اگر مسیح فقط می مرد و در قبر باقی می ماند، آن وقت ما هم امیدی مثل بقیه مردم نداشتیم که بله روز قیامت بشه ما زنده می شیم و منجیمون ما را نجات می ده. چرا؟ چون آن منجی دیگران هنوز موفق نشده که بر مرگ غلبه کند، ولی عیسی مسیح بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ را در هم شکست، از مردگان قیام کرد و ثابت کرد که قدرت داره چی؟ نه فقط بر مرگ غلبه کند، بلکه ما را نیز از مردگان زنده کند. و خدا را شکر میکنم که این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان میکنه که چرا نبایستی بترسیم، زیرا مرگ دریچه است که ما را به سوی منجی خودمون هدایت میکند. بله دوستان، این آیات دلیل عدم ترس ما مسیحیان را از مرگ بیان میکند، زیرا ثابت میکنه مرگ دائمی نیست بلکه موقتی است، جدایی روح از جسم موقتی است، زیرا منجی ما خواهد آمد و ما با او خواهیم بود. در مورد رستاخیز و حالت و موقعیت دنیا و ایمانداران به مسیح در فصل‌های دیگر حضرت پولس به طور کامل توضیح میده، ولی در این آیات به طور اختصار میگه که مسیحیانی که جهان را ترک میکنند یا مسیحیانی که قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان میمیرند، آنان اولین کسانی خواهند بود که ظهور ثانوی مسیح را مشاهده خواهند کرد و با او خواهند بود. میفرماید این را از قول خداوند به شما میگویم و یا خود خداوند مسیح این مطلب را به من گفته که ما که هنوز هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مرده‌ها به آسمان نمی‌رویم، چون خود خداوند با یک صدای بلند و فریاد تکان دهنده، فرشته بزرگ و نوار شیپور خدا از آسمان به زمین میاد و آن وقت مسیحیان که تا آن موقع مرده باشند، آنها اول از همه زنده میشن تا خداوند را ملاقات کنند. و بعد ما که هنوز در این عالم هستیم، هنوز در این نفس میکشیم و روی این زمین هستیم، همراه ایشان در ابرها بالا میرویم تا همگی مسیح زنده را در آسمان ملاقات کنیم، به استقبال او میرویم و تا ابدالآباد با او باشیم. دوست من، عیسی مسیح هر آن و هر لحظه ممکن است بیاد تا بر جهان حکومت کند. اگر زنده باشیم، او را با چشمان خود خواهیم دید و اگر ایماندار باشیم، برای پیشباز و استقبال او در ابرها بالا می رویم. ولی اگر قبل از آمدن مسیح از جهان رخت بستیم، از این جهان رفتیم، کتاب می گوید که خداوند اول ما را زنده می کنه تا مثل بقیه زندگانی که ایماندار هستند به استقبال منجی خود برویم و آنانی که ایمان نیاوردن در این جهان میمانند تا در عذابی که دجال یا ضد مسیح به وجود می آورد شریک باشند. و این باعث تسلی خاطر و روح و روان ایمانداران است که بدانند منجی زنده به زودی خواهد آمد و اینکه ما با او خواهیم بود. دوست عزیز، شما چه؟ آیا از مرگ می ترسید و یا از مرگ نمی هراسید؟ آیا اگر مسیح امروز ظهور کند تو حاضر هستی و یا اینکه تو در این عالم باقی خواهی ماند و دجال بر شما حکومت خواهد کرد؟ کدام را می پسندی؟ مسیح مقدس یا دجال؟ انتخاب با شماست. امروز شما باید تصمیم بگیرید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر بر روز دیگر، خدا و یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201 تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.